سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز چهارشنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. این برنامه به گونه زنده روی موج‌های کوتاه 19.21 و 25 متر پخش می شود. آغاز می کنیم با خبرها. جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند هشدار دادند که به دلیل نقض حقوق زنان در افغانستان از طریق محکمه بین المللی عدالت علیه حکومت طالبان اقدام خواهند کرد. در مسوده اعلامیه مشترک از این چهار کشور تایید شده، طالبان رسما مسئول نقض حقوق زنان که در کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان ذکر شده خوانده شدند. در مسوده این کشورها آنچرا نقض گسترده سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خواندند نکوهش کردند. خبرگزاری دی پی جرمنی امروز به نقل از آنالینا بایربوک، وزیر خارجه این کشور، خبر داده که تصمیم دارد در حاشیه نشست مجمع عمومی ملل متحد امروز با وزیران خارجه استرالیا، کانادا و هلند دیدار کند. این چهار کشور همچنان هشدار دادند که اگر وضعیت زنان در افغانستان تغییر نکند، این موضوع را برای بررسی به محکمه بین المللی عدالت خواهند سپرد. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. آنها در 3 سال گذشته محدودیت‌های سخت گیرانه را علیه زنان و دختران وضع کردند. مقام‌های مرزی طالبان در بندر اسلام قلعه هرات مدعی شدند که بیشتر پناهجویان اخراج شده افغان از ایران مورد شکنجه جسمی و روحی قرار گرفتند. خبرگزاری فرانس پرس امروز به نقل از عبدالغنی قاضی زاده، مسئول ثبت نام عودت کنندگان در این بندر، گزارش داده که روزانه حدود 3000 پناهجوی افغان از ایران اخراج می شوند. قاضی زاده گفته که 90% این پناهجویان به گونه اجباری و 10%شان به طور داوطلبانه از ایران به افغانستان برمی گردند. معلومات زیاد در مورد ادعای شکنجه پناهجویان افغان در ایران منتشر شده. سازمان بین المللی مهاجرت با هر عودت کننده 2000 افغانی کمک نقدی می کند، اما این کمک نقدی فقط به کسان داده می شود که با خانواده عودت می کنند. مقام های ایران اخیراً خبر دادند که تا 6 ماه آینده حدود 2 میلیون پناهجوی افغان بدون مدرک را از این کشور اخراج خواهند کرد. اردوی اسرائیل می گوید که برای نخستین بار شلیک راکت شلیک شده از سوی حزب الله لبنان که از سوی آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود به تل ابیب رسیده است. خبرگزاری فرانس پرس امروز به نقل از یک سخنگوی اردوی اسرائیل که نامش را افشا نکرده، خبر داد که این راکت هنگام رسیدن به حریم هوایی تل ابیب از سوی سیستم مدافع هوا رأی‌گیری شد. از سوی دیگر نادا شوشانی، یک سخنگوی دیگر اردوی اسرائیل، با خبرنگاران گفته که رسیدن راکت حزب الله به تل ابیب شدت عملات این گروه تندرو را نشان می‌دهد. خبرگزاری رویترز امروز خبر داد که گروه حزب الله هم پرتاب راکت به سوی تل ابیب را تایید کرده است. وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه حماس میگوید که از آغاز عملات اسرائیل به نوار غزه تا کنون نزدیک 41500 فلسطینی کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. درگیری بین اسرائیل و گروه حماس در آستانه یک سالگیش قرار دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت صحت غزه گزارش داد که شمار زخمی شده های فلسطینی در این مدت به بیش از 96000 نفر رسیده. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده. و به سلسله مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 افغانستان امروز به مساف پاراگوای می رود. افغانستان امیدوار است که در این بازی برنده شود و به جام 8 تیم برتر جهان راه یابد. این بازی 7:30 شام به وقت افغانستان در شهر تاشکند، پایتخت ازبکستان، آغاز می شود. بیشتر تا لحظات دیگر از خبرنگار ایزامی رادیو آزادی به محل برگزاری این مسابقات خواهیم شنید. 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، رهبر طالبان به قتل رسیدن زندانیان در زندانهای حکومت طالبان را تایید کرد. یکی از نزدیکان مرد که به گفتهش در زندان طالبان جان باخته به ما چنین گفته:
از قوم هست تسکی شده بود هر شب، باز معلوم نبود اما تکون بود از نامه طالبا قریبا 7 ماه بعد چند تا استخوانه هاشو پیدا کرده.
رئیس یونسکو میگوید که یک نسل از زنان در افغانستان در معرض خطر قربانی شدن قرار دارند.
بیشتر از 3 سال میشه که در مکتب برای ما بسته است و ما بی سرنوشت در کنج خانه نشستیم. از طالبان میخواهیم که توجه به حال زنان بکند.
هشدار 4 کشور به طالبان چقدر مهم و امیدوار کننده است از یک فعال حقوق زن زنده خواهیم پرسید. شورای امنیت ملل متحد امروز نشست اضطراری را در مورد تشدید درگیری بین حزب الله لبنان و اسرائیل برگزار می کند. برنامه کاروان زهر را هم خواهید شنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم، از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به قتل رسیدن زندانیان در زندانهای حکومت طالبان را تایید کرده. در نوار صوتی که ارگ طالبان روز گذشته سخنرانی و در سفر به ولایت کندوز به نشر رسانده، رهبر طالبان میگوید از به قتل رسیدن شماری از زندانیان در یک زندان در افغانستان به تو اطلاع داده شده. برخی از افغانها هم میگویند که نزدیکانشان در زندانهای طالبان پس از زندانی شدن ناپدید و توسط طالبان کشته شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پس از نگرانی ها، ادعاها و گزارش ها از شکنجه، آزار و اذیت و حتی قتل زندانیان در زندان های طالبان، حالا ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان تایید کرده که شمار از زندانیان در زندان های حکومت آنان به قتل رسیدند. در نوار صوتی که ارگ طالبان روز گذشته سخنرانی و در سفر به ولایت کندوز به نشر رسانده، رهبر طالبان میگوید از به قتل رسیدن شمار از زندانیان در یک زندان در افغانستان به او اطلاع داده شده است. او در این سخنرانی گفته که پس از مطالعه شدن این موضوع با مسئول زندان تماس گرفته و جویا شده که آیا این قتل‌ها با دستور قضایی انجام شده یا بدون حکم محکمه صورت گرفته است. هبت الله در ادامه گفته که این مسئول پاسخ داده که از این حوادث به اطلاع بوده و همکاران زندانیان را کشتند. رهبر طالبان افزوده که سهل‌انگاری این مسئول زندان غیر قابل توجیه بوده و او برای همیشه صفوف طالبان حذف و خانه نشین شده است. آخوندزاده یادآوری کرده که به دلیل چنین سهل‌انگاری مقامات سیستم طالبان از هم خواهد پاشید. این در حال است که برخی از خانواده ها به رادیو آزادی گفتند که اقارب نزدیکشان توسط طالبان زندانی و بعداً به قتل رسیدند. یکی از این افراد که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدای اصلیش به رادیو آزادی گفت که طالبان در سال نخست حاکمیتشان در افغانستان نصرالله یکی از نزدیکانشان را زندانی و بعداً او را به قتل رساندند.
از قوم است که شده بود در شب باز معلوم نبود متکم بود از نام طالبان تقریبا 7 ماه بعد چند تا خانه‌اش پیدا کرده.
بدرفتاری و شکنجه و حتی قتل زندانیان در زندان‌های طالبان برخی از فعالان حقوق بشر را نیز نگران کرده. آنان میگویند که یک زندانی باید از همه حقوق انسانی در زندان برخوردار باشد. شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جمهوری مخلوع در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کار به اصلاح جامعه نه بلکه منجر به افزایش عقده‌ها و کتمان حقایق میشود و افزوده که این ضعف نظام عدلی و قضایی را نشان میدهد که در جامعه تحت حاکمیت طالبان قانون وجود ندارد.
شکنجه و آزار و تعذیب و توهین و تحقیر زندانیا به هر جرمی که محکمش داشته باشن و زندانیش داشته باشن مجاز نیست. اکثر موارد مطالبه رو میبینیم که در پی اتهام مجازات می آید. وضعیت زندانا در افغانستان بسیار نگران کننده است و متاسفانه رواداری موارد زیاد گزارش های شکنجه منجر به قتل مستند سازی کرده.
اعتراف به قتل زندانیان از سوی رهبر طالبان در حالی صورت میگیرد که دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما در ماه جنوری سال جاری گفت که بخش حقوق بشر این سازمان در جریان سال 2023 موارد قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با مقام‌ها و نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان را ثبت کرده است. یونما در ماه جولای 2023 نیز گزارش داده بود که بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری نظامیان و کارکنان نظام پیشین جمهوریت از سوی طالبان را ثبت کرده که 218 مورد آن شامل قتل‌های فراقانونی می شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان این گزارش‌های یونما را رد کرده بود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رئیس عمومی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو میگوید که یک نسل از زنان در افغانستان در معرض خطر قربانی شدن قرار دارند. آدری آزولای در مصاحبه با خبرگزاری فرانسوی اکسپرس که به تازگی نشر شده در پیوند به محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش دختران ابراز نگرانی کرده. از سوی همشماری از دختران دانش آموز افغان که از آموزش محروم شدند میگویند که در 3 سال گذشته با ادامه وضع محدودیت‌های آموزشی ناامید شدند. سید سمی عباس گزارش می‌دهد.
رئیس عمومی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو با نگرانی از محدودیت‌های آموزشی در افغانستان می‌گوید که این کشور در 3 سال گذشته با یک عقب‌گرد خشونت‌آمیز به هدف حذف دختران و زنان از زندگی عمومی روبرو شده است. آدری آزولای در مصاحبه به خبرگزاری فرانسوی اکسپرس که به تازگی نشر شده گفته نسل از زنان در افغانستان در خطر قربانی قرار دارند. و افزوده که افغانستان تحت کنترل طالبان در حال حاضر تنها کشوری در جهان است که به دختران اجازه نمی دهد بالاتر از صنف 6 به مکتب بروند. بانو آزولای افزود این وضعیت است که باید همه را نگران کند و برای خودش یک مبارزه حیاتی می باشد. و در ادامه این گفتگو سلب آزادی و حق آموزش دختران را غیر قابل قبول توصیف کرده و از جامعه جهانی خواسته تا برای بازگرداندن حق آموزش دختران بر طالبان فشار بیاورد. رئیس عمومی یونسکو گفته با آنکه این سازمان برای حمایت از روش‌های آموزشی جایگزین در افغانستان کار می‌کند، اما تأکید کرده که هیچ چیز نمی‌تواند جایگزین آموزش رسمی صنف درسی مکاتب شود. از سوی هم برخی از دختران محروم از آموزش در افغانستان می‌گویند که ادامه وضع محدودیت‌های آموزشی طالبان در 3 سال گذشته آنان را ناامید ساخته است. فرزانه و مریم که هنگام حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در صنف 11 و 9 مکتب درس می‌خواندند به رادیو آزادی گفتند
بیشتر از 3 سال میشه که در مکتب بروی ما بسته است و ما بی سرنوشت در کنج خانه نشستیم. از طالبان میخواییم که توجه به حال زنان بکنند و ببینند که در کشورهای اسلامی چی پیشرفت های وجود داره، اما متاسفانه ما از درس و تعلیم محرومیم.
وضعیت کشور ما واقعا خراب است. مکتب برای دخترها بسته است. روحی دخترها ضعیف شده. کلن هر کی را که می‌بینی وضعیتشان سردرگمی، وضعیت سردرگمی را داره. امید و آرزوهایشان معلوم نیست کجا شده. با اون که با یک دنیا امید، آرزو به این دنیا آمده بودم، خیلی آرزوهای کلان داشتم برای پیشرفت کشورم، برای پیشرفت دختران افغان پلان گذاری کرده بودم.
حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان در تابستان سال 2021 آموزش دختران بالاتر از صنف 6 مکتب را منع کرد و پس از آن در اواخر سال 2022 بر رفتن آنان به پوهنتون‌ها نیز ممنوعیت وضع نمود. حکومت طالبان همواره آموزش و کار زنان را موضوعات داخلی افغانستان خوانده تاکید کرده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در این کشور تامین شده است. با وجود انتقادهای دامدار افغانها در داخل و بیرون از کشور و شمار زیاد از نهادهای حقوق بشری و سازمانهای بین المللی و کشورها در خصوص ممنوعیت آموزش دختران، حکومت طالبان موقف خود را تغییر نداده و محدودیتها بر زنان را نیز بیشتر ساخته است.
همین حالا رقیه سایی فعال حقوق بشر در برنامه با ماست. خانم سایی خیلی خوش آمدین، تشکر از وقتتان. جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند هشدار دادند که به دلیل نقض حقوق زنان در افغانستان از رای محکمه بین المللی عدالت علیه حکومت طالبان اقدام خواهند کرد. به نظر شما چقدر امیدوار کننده و مهم هست این اقدام؟
سلام عرض اراده دارم خدمت شما و ممنون که فرصت صحبت دادین. به نظر من بسیار قدم مهم و امیدوار کننده هست که کشورهای جهان کم کم واکنش بتن نشان بتن و اقدام عملی روی دست بگیرن به خاطر آنچه جنایت که طالب در افغانستان انجام میده و قسم شما هم در گزارشتان نشر کردین. طالب ها بعد از حاکمیتشان در افغانستان با صدور حدوداً بیش از 130 فرمان که حدوداً بیش از 100 یعنی بیش از 90 فرمان آن حمله مستقیم به زنان بوده، زنان را از عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری حذف کردن و زن افغانستان امروز اجازه حتی مو اساسی ترین حقوقشان که تعلیم و تحصیل و کار کردن است در کشور خودشان نداره. این مشکلات زیادی روحی روانی، مشکلات اقتصادی بر مردم خصوصا زنایی که خودشان سرپرست و نانآور فامیل هستند متاسفانه ایجاد کرده و طالبان باید تحریم مالی و سیاسی همچنان برشان وضع شود و اینا را پاسخگو ساخته شوند در قبال نقص حقوق بشریشان در افغانستان که اینا آپارتاید جنسیتی را حاکم ساختن و ما هشت بله.
با معذرت، خب شما میدونین که طالبان استدلال خودشان را دارن و در فرصت‌های مختلف جامعه جهانی را متهم کردن به مداخلت در امور داخلی افغانستان و میگن که آنچه امروز در افغانستان میگذره ارتباط به خود افغان‌ها میگیره و بر اساس روایت از اونا در چوکات شریعت اسلام اینا حقوق تمامی شهروندان به شمول زنان و دختران را مراعات میکنن و بر رعایتش هم پایبند هستن.
ببینین، اولا که طالبان واقعیت عینی افغانستان نیستن، تنها طالبان نیستن که شهروند افغانستان باشن و بخواین هر چیزی که بخواهن و فرمان صادر بکنن. رهبر غیبیشان که بیش از یعنی حدودا 3 سال که طالبا در افغانستان حاکم است، حتی رهبرشان کسی به چشم ندیده. رهبر غایبشان هر فرمان را که بخواین صادر بکنن اونجا 40 میلیون نفوس وجود داره و طالبان حتی امروز مشروعیت داخلی خود کشور افغانستان نداره. طالب واقعیت افغانستان نیست و بیشتر مردم افغانستان.
تعریف شما از مشروعیت داخلی چیست؟ به چه معناست این؟ چی معنا؟
اعتراضات داخلی است. در شما میبینید که مردم به گونه های مختلف اعتراض میکنن امروز و حتی در آخرین باری که زنان معترض اعتراض کردن 11 سپتامبر 2024 شعار سرنگونی طالبان را سر دادن. این همه موج عدم رضایت و اعتراضات چه در بیرون کشور چه در داخل کشور اینها یعنی عدم مشروعیت طالبان را نشان میده و ثانیا آنچه که طالب امروز از آدرس دین و اسلام بر مردم افغانستان تحمیل میکنه کاملا غلط است و احادیث زیاد وجود داره که گفتن که زن و مرد باید تحصیل بکنن، حتی تحصیل فرض دانستن. حادث زیاد وجود داره ولی طالبان همه جنایاتشان را برچسب دینی و مذهبی زدن و خودشان را نماینده عام و تمام مردم میدانن. اینا مشروعیت ندارن. تشکر شما.
بسیار تشکر از حضور شما در برنامه. رقیه سایی فعال حقوق بشر با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. برای گرفتن تازه‌ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان به وبسایت ما سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. تا لحظات دیگر در مورد مسابقه سرنوشت ساز فوتسال افغانستان هم به گونه زنده خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به محل برگزاری این مسابقه به شما خواهند گفت. اما حالا سر میزنیم به موضوع تشدید درگیری میان حزب الله لبنان و اسرائیل، شورای امنیت ملل متحد امروز نشست اضطراری را در این مورد برگزار خواهد کرد. موضوع را فرشتن نگاه دنبال کرده است.
نگرانی ها در مورد گسترش جنگ در شرق میانه پس از آن افزایش یافت که اسرائیل عملاتش را بر حزب الله لبنان و اماس شدت بخشید. اسرائیل در دو روز گذشته مواضع حزب الله را که از سوی امریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود در لبنان هدف قرار داده که از کشته شدن صدها تن در آن گزارش شده است. همچنان عملات هوایی اسرائیل بر نوار غزه علیه اماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی خوانده شده روز گذشته ادامه یافت. رئیس جمهور سلوانیا که رهبری نوبتی شورای امنیت سازمان ملل متحد را به عهده دارد میگوید که این شورا ناوقت امروز یک نشست اضطراری را در مورد تنش‌های فزاینده بین لبنان و اسرائیل برگزار خواهد کرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، عملات گسترده اسرائیل بر لبنان بر روزهای دوشنبه و سه‌شنبه که علیه گروه حزب الله انجام شد بیش از 560 کشته به جای ماند. پس از این عملات هزاران نفر در جنوب لبنان مجبور به ترک خانه هایشون شده و به ساعت امن پناه بردند. اسرائیل میگوید که در عملات روز گذشته به بیروت یکی از فرماندهان ارشد حزب الله به نام ابراهیم قبیسی را کشته است. حزب الله هم کشته شدن این فرمانده اش را تایید کرده. اسرائیل میگوید که قبیسی در بیش از 2000 حمله راکتی بالای این کشور و اختطاف و کشته شدن 3 اسرائیلی دست داشت. از سوی دیگر آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران که کشورش از حزب الله لبنان حمایت می کند امروز در نشست گفت که حزب الله همچنان یک گروه قوی است.
بله، ضربه وارد می کنند. کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن، بلا شک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله را از پا بیاندازد.
اردوی اسرائیل امروز گفت که برای نخستین بار راکت حزب الله به شهر تل اویو رسید اما از سوی دافع هوا رهگیری شد. اما اردوی اسرائیل گفته که پرتاب این راکت به سمت تل اویو نشان دهنده شدت عملات حزب الله است. از آغاز جنگ در غزه که از اکتبر 2023 میان اسرائیل و حماس ادامه دارد، حزب الله لبنان به هدف حمایت از فلسطینی ها عملات تلافی جویانه خود را بر اسرائیل آغاز کرده و در چند روز گذشته ده ها راکت را به سوی اسرائیل پرتاب کرده است. جنگ میان اسرائیل و حزب الله از 2 هفته شدت گرفته. این جنگ با انفجارهای مرموز وسایل ارتباطی مربوط به اعضای حزب الله لبنان افزایش یافت که در آن بیش از 20 تن کشته و چند هزار تن زخمی شدند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حدود 2 ساعت مانده به آغاز مسابقه سرنوشت ساز فوتسال افغانستان، همین حالا زبیه شهزاد خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به ازبکستان محل برگزاری مسابقه فوتسال افغانستان و پاراگوای روی خط تلفن با ماست. شهزاد صاحب، ابتدا به مخاطبان ما در مورد اهمیت این بازی بگو.
همکار عزیز، قسم که شما گفتین تا 2 ساعت و 5 دقیقه دیگه بازی افغانستان با پاراگوای آغاز میشه. پاراگوای نماینده قاره آمریکای جنوبی است در جام جهانی فوتسال و افغانستان نماینده قاره آسیا است که فقط 3 کشور از آسیا باقی مونده و 2 کشور ازبکستان و تاجیکستان حذف شدن. مردم آهسته آهسته به طرف ورزشگاه میرن. ورزشگاه همو در شهر تاشکند ازبکستان میزبان بازی بین افغانستان و پاراگوای است. پیش از اینکه جام جهانی فوتسال آغاز شود، افغانستان و پاراگوای یک بازی دوستانه با هم داشتند که هر دو تیم با هم یک مساوی داشتند و پاراگوای در آمریکای جنوبی 4 هست و افغانستان در آسیا 5 شده و هر دویشان تانسته که جواز صعود به جام جهانی فوتسال را به دست بیارن. این در حال است که تا به حال 2 تیم برزیل و اوکراین تانستن که حریفانشان را شکست دادن روز گذشته و تانستن که به کوارتر فاینال یا جمع 8 تیم برتر جام جهانی فوتسال را پیدا کنند و در بازی‌های باقی مانده قرار است که امشب اسپانیا با ونزوئلا رقابت داشته باشه. بله. همچنان فردا ایران با مراکش رقابت میکنه و همچنان پرتغال با قزاقستان در روز 3 سپتامبر. بله. و آرژانتین با کرواسیا.
شهزاد صاحب، اگر افغانستان در بازی امروز به هدف نرسد چه خواهد شد؟
اولی که راهیابی تیم افغانستان به جمع از بین 24 تیم جهان به 16 برترین جهان یک دستاورد بسیار تاریخی است، چون اولین حضوری تیم است. رنکینگ افغانستان در فیفا سود قابل توجهی خواهد داشت، اما از دور رقابت های جام جهانی فوتسال حذف خواهد شد. اما اگر به این فکر باشیم که برنده شود تیم فوتسال افغانستان، در مسابقه بعدی یا با تیم تایلند رقابت میکنند یا هم با فرانسه که بعد از همون شب 3 سپتامبر مشخص خواهد شد که افغانستان در این جام فقط بتونه پیروز شود. حتی تصور به این است که به جام 4 برتر هم باقی
دارد. بسیار تشکر از شما زبی شهزاد، گزارش میداد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سر می زنیم به جوزجان، جایی که بسیاری از دختران بازمانده از مکتب به دلیل فقر و ناداری به یادگیری کارهای خیاطی و صنایع دستی روی آوردن. بیشتر در این گزارش.
سنگیتا استاد یکی از کارگاه های خیاطی و صنایع دستی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان می گوید در حال حاضر در این کارگاه 30 دختر سرگرم کار و حرفه آموزی هستند و با فروش صنایع دستیشان می توانند بخشی از هزینه های خانواده های خود را تامین کنند. سنگیتا هدف از ایجاد این کارگاه را پشتیبانی از زنان و دختران بازمانده از مکتب عنوان می کند و می گوید
ما بخش صنایع دستی و خیاطی را ایجاد کردیم و در اینجا بیشتر از 30 تن دختر خانم مصروف کار هستند در بخش های خیاطی، موردوزی، قرصدوزی، بگیزدوزی و انواع بخش بافندگی است که اینا مصروف کار هستند.
با گفته سنگیتا، نبود بازار فروش و عدم حمایت از سوی مؤسسات مهمترین مشکلاتی هستند که تداوم آن را با چالش مواجه می کند. در همین حال شماری از دخترانی که در این کارگاه آموزشی سرگرم خیاطی و بافندگی هستند از مسئولان حکومت طالبان و نهادهای کمک کننده می خواهند که برای ایجاد بازار ویژه و راه اندازی نمایشگاه ها به هدف فروش صنایعشان در بازارهای داخلی و خارجی با آنها کمک کنند. نرگس سادات یکی از آنان می گوید تولیداتشان هر روز بیشتر می شود اما مشتری ندارند.
در خانم هایی که در اینجا سر لباس های رنگارنگی را آماده می کنند، تهیه می کنند، می دوزند، اما مشکل در اینجاست که ما بازار خوب نداریم که یا لباس های خود را بره به قیمت تا مناسب به فروش برساند. ما خواهش می کنیم بازار ویژه ایجاد بکند تا دختر خانم ها می تهیه دست خودانه به قیمت بالا به فروش برسند.
رحیمه دختری 19 ساله ای است که او نیز مشغول فراگیری خیاطی در این کارگاه است. او میگوید که اگر از او حمایت شود میتواند در بازارهای داخلی و خارجی رقابت کند.
قیمت این لباس ها از 350 افغانی شروع شده تا 12000 میرسه و ما همین توقع را داریم که همین لباس هایی که ما در اینجا میدوزیم یا تولید میکنیم و همش صنایع دستی خودمان میباشه یک بازار ویژه را داشته باشه تا او را بتونیم به قیمت مناسب به فروش برسانیم.
در همین حال ریاست صنعت و تجارت حکومت طالبان در جوزجان میگوید که پیش از این نیز از دختران حرفه آموز حمایت کرده اند. غلام فاروق یعقوبی مدیر عمومی تشبثات این ریاست میگوید که بار دیگر خواستهای این دختران را با وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در میان خواهد گذاشت.
در سطح جوزجان کارگاه های خیاطی آقیان زیاد ایجاد شده وجود داره. ما همواره حمایتشان کردیم و خواسته هایشان هم البته بازم بار دیگر با وزارت صنعت تجارت شریک میکنیم.
بر بنیاد معلومات ریاست صنعت و تجارت حکومت طالبان در جوزجان، همکنون بیش از 130 هزار زن و دختر بازمانده از مکتب در بخش‌های خیاطی، قالین بافی، موردوزی، پشم ریسی، بیک دوزی و شیرینی پزی سرگرم کار و فعالیت هستند. این شمار زنان و دختران در حالی به کارهای شاقه رو آوردن که بر اساس گزارش ها حکومت طالبان محدودیت ها و ممنوعیت های شدیدی را بر زنان و دختران وضع کردن که این ممنوعیت ها و محدودیت ها به شدت های آسیب های روانی، اقتصادی و اجتماعی زنان و دختران افزوده است. در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان هزاران زن از کار و صدها هزار دختر از آموزش و تحصیل در افغانستان محروم